بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین. ملاحظه فرمودید که استدلال به این آیه شریفه در سوره فصلت بر عدم تحریف قرآن یک استدلال تام نیست و اشکالات و شبهاتی که وارد شده اینها رو جواب داد و همون اشکال دو که در استدلال به آیه قبل اونجا عنوان کردیم همون اشکال در اینجا میاد با همون جوابهایی که در اونجا ذکر شد. مرحوم حاجی نوری بعد از این که فرموده است به این آیه شریفه برای ما نحن فی نمیتوان استدلال کرد، میگوید که معنای آیه شریفه لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه این است که در این کتاب تناقضی مشاهده نمی کنی، چیزی که در کتب دیگری باشه، کتب آسمانی دیگر که مناقض با این کتاب باشه نیست و در اخباری که این کتاب و اخباری که از قضایای سابق و از قصه های انبیا ذکر می کند کذبی وجود نداره، یعنی این باطل رو تفسیر کرده است به تناقض و به کذب و فرموده آیه شریفه معناش همینه، اصلا کاری به مسئله تحریف و عدم تحریف قرآن نداره، فقط دلالت بر همین داره که تناقض و کذب در قرآن راه نداره. عبارتی که ایشون داره عرض میکنم که این است که تناقض در احکام قرآن یا کذب در اخبار و قصه های آن به وسیله این آیه منتفی میشه. ببینیم که آیا این بیان بیان درستی هست یا اینکه این بیان بیان صحیحی نیست. اینجا بهترین نکته رو مرحوم محقق خویی در کتاب البیان در صفحه 210 ایشون فرموده. عرض کردیم این آیه شریفه برای مدعا، یعنی این که در قرآن تحریفی را نداره، به اول آیه که و انهو لکتاب عزیز به اونم میشه استدلال کرد، لا یأتیه الباطل من بین یدی ولا من خلفه هم میشه استدلال کرد، تنزیل من حکیم حمیدن میشه استدلال کرد. ایشون در جواب این مطلب حاجی نوری فرموده است این که در قرآن شتاب را متصف به عزیز بودن فرموده خداوند. عزیز رو قبلا ما معنا کردیم یعنی عظیم النظیر، یا یه تعبیر دیگری هم ذکر کردیم به معنای المنیع الممتنع من ان یغلب، اون چیزی که مغلوب واقع نمیشه هیچ وقت. مرحوم آقای خویی می‌فرمایند این توصیف کتاب به عزت علاوه بر این که اقتضا می‌کند که در این عنوان کلی باطل یکی از مصادیقش مسئله تحریف باشه، می‌فرمایند و عزت و شیء تقتضی المحافظه علی من تغییر و ضیاع با ذات و عین، می‌فرمایند عزت اقتضا می‌کند که این کتاب محفوظ بمانه و تغییری و ضیاعی و تضییعی در این آیات و در این کتاب به وجود نیاد و فرمودن اما ارادت و خصوص تناقض و کذب من لفظ الباطل، اگر کسی مثل حاجی نوری بخواد از لفظ باطل خصوص تناقض یا خصوص کذب را اراده بکند، فلا یناسبها توصیف الکتاب بالعزت، با توصیف کتاب به عزت این مناسبت نداره. پس در جواب حاجی باید گفت این انه لکتاب عزیز لا یأتیه الباطل من بین یدی، این باید یک باطل، یک عنوان عام می باشه، تناقض شامل میشه، کذب شامل میشه، مسئله تحریف رو هم شامل میشه. این جواب مرحوم آقای خویی که جواب متین و محکمی هم هست، این فقط در فرضیش که ما اون انه لکتاب عزیز را هم به عنوان محل استشهاد در آیه بیاریم. در کلام حاجی نوری و در فصل الخطاب فقط بیشتر رو آیه بعد، چون لا یأتیه الباطل در آیه بعد قرار گرفته، روی او تکیه شده و روی عنوان عام باطل دیگه با قطع نظر از عنوان دیگری. علی حال اگر ما اون لکتاب عزیز رو در استدلالمون بر مدعا بیاریم، این فرمایش مرحوم آقای خویی فرمایش درستی. یک نکته ای رو که دیروز بعد از درس بعضی از آقایون اشاره فرمودن اینجا عرض بکنیم و اون این است که ما آمدیم از تبیان مرحوم شیخ طوسی، گفتیم شیخ در تبیان فرموده قیل فی معناه اقوال خمسه، پنج قول در معنای این آیه شریفه ذکر شده. خب اونجا داشت مثلا قال فلان معناه لا یأتیه الباطل من اول تنزیل، یا معناه لا یقدر الشیطان ان ینتقص منه. این یک نکته مهمی است در تفسیر که اگر گاهی اوقات بخوان بیان مصداق بکنن دیگه کلمه معناه رو نمیارن اصلا. وقتی میخوان بیان مصداق بکنن عرض میشود که خود مصداق رو ذکر میکنن و ممکنه گاهی اوقات تو 5-6 روایت در هر روایت یه مصداق برای ذکر بشه و منافاتی هم نداشته باشه. اما اگر یه وقت آمدن گفتن که این آیه شریفه معناش اینه، اینجا دیگه ما نمیتونیم بگیم این عنوان مصداقی رو داره، اینجا باید دیگه بگیم که در مقام تفسیر آیه و در مقام تبیین مراد از آیه شریفه است. اما این قاعده که خودش قاعده صحیحیه که اونجایی که بگن معناه و کذا با اونجایی که بیان به عنوان مصداقی ذکر بکنن بینشون فرق وجود داره، این در صورتیش که در کلمات ائمه معصومین علیهم السلام وارد بشه. اما اگر در کلمات افراد عادی وارد شد، قتاده گفته معناه و کذا، اینجا لازم نیست که ما حمله بر تفسیر بکنیم، میتونیم حمله بر مصداق بکنیم. در کلمات ائمه معصومین علیهم السلام، البته این بحث متاسفانه یعنی من هنوز ندیدم در این علوم تفسیر جایی به صورت منقه ذکر شده باشه و این نکته را ما از مرحوم والدمون رضوان الله علیه داریم که ایشون در بحث‌های فقهیشون روی این نکته تکیه می‌کردن که اگر در یه روایتی
مربوط به یه آیه‌ای امام فرمود و معناه و کذا داریم تو بعضی از روایات، اینو دیگه نمیتونیم حمله بر مصداق بکنیم، این رو باید حمله بر همون تفسیر کرد. اما اگر کلمه معناه رو نیاورد معلوم میشه که این عنوان مصداقی رو داره. این مطلب که یه مطلب درستیه و اگر شما تو روایات ملاحظه بفرمایید شواهد فراوانی رو میتونید برای ذکر کنید و به دست بیارید. عرض میکنم که مثلا ببینید در این آیه شریفه ولا یبدین زینتهن الا ما ظهر منها، خب اینجا روایات مختلفی داره. در یه روایت داره ما ظهر منها ای سیاب ای کحل، توی یه روایت دیگه داره ای کفان، توی یه روایت دیگه داره عرض می شود مثلا یه مثال دیگر. این روایات بیان برای مصادیقه. اما حالا اگر یه روایتی آمد گفت ما ظهر منها معناه هازا، اینجا دیگه حمله بر مصداق نمیتونیم بکنیم، نمیتونیم بگیم این عنوان مصداقی رو در اینجا داره. ولی مبنوش ظهور لفظه، وقتی میگه معناه یعنی داره آیه رو معنا میکنه. اصلا اگر آمد گفت ما ظهر منها معناه، این است که یعنی زینت هایی که نوع مردم میبینن مثلا عادتا دیده میشه، معلوم میشه میخواد تفسیر بکنه. اما اگر گفت ایل کفر، اینجا پیداست داره مصداق ذکر میکنه، مصداق اون معناست، اما مصداق معنا رو محدود نمیکنه. معنا مصداق رو محدود میکنه، اما مصداق معنا رو محدود نمیکنه. بله دو تا معنا مگر اینکه یه معنای زیر مجموعه معنای دیگه باشه. بله یه معنای اگر زیر مجموعه معنای دیگه بود اون معنی نداره، اما اگر دو تا معنای مخالف یک دیگر بود، لذا در همون الا ما ظهر منها بعضی ها شبهه تعارض بین روایات رو دارن و میگن باید جمع کنیم بین روایات. حالا این یه نکته ایست که مربوط به علم تفسیره. بخواستم عرض کنم اینجا اون عبارتی که دیروز خوندیم از شیخ طوسی در تبیان که در بعضی از جاها داره معناه و کذا، این معلوم است که ما بگیم این همون معنایی است که در کلام امام معصوم علیه السلام بیاد. اگر در کلام امام معصوم بیاد، امام توجه دارد به وجود فرق بین المصداق و المعنا، اما افراد معمولی دیگه به این جهت توجه ندارن، میان همینطور مصداق و معنا ذکر میکنن، معنا رو مصداق ذکر میکنن و هاکذا. خب ها اینجا بله خب قرینه ممکن آورده باشن، قرینه ممکن آورده باشن. بله یه جایی میگن ایل ولایه، بعد میخوان بگن نه که ولایت رو بگیرید بقیه واجبات رو زید کنار، نه این به عنوان روح کلیش هست. قرینه میبرن علایانه میده از جهت ظهور عرفی کلام متکلم. اگر الا ما ظهر منها رو بگه ایل کحن، یا بگه نه معناه الکفر، اینش فرق وجود داره. اونجا میگه ای میگه یعنی مصداقه، اونجایی که میگه معناه یعنی یک کاری به مصداق نداره. خب تا اینجا دو تا آیه رو ما بررسی کردیم، ملاحظه فرمودید به نظر ما هر دو آیه دلالت بسیار خوبی داره بر اینکه این قرآن کریم درش تحریف را پیدا نمی کنه. معمولا بزرگان این دوتا آیه رو ذکر کردن. در برخی دیگر از کتب مثل همین کتاب نزاهت قرآن از تحریف دو تا آیه دیگر اونجا استدلال فرمودن بر اینکه با این دوتا آیه استفاده می شود که قرآن تحریف نشده. آیه اول آیه 32 سوره توبه می فرماید یریدون ان یطفئوا نور الله به افواههم و یعبد الله الا ان یتم نوره ولو کره الکافرون. اینجا مربوط به کفار و عرض میکنم که کفار از یهود و نصاراست که اینها دنبال اطفاء، اطفاء خاموش کردن، دنبال خاموش کردن نور خدا هستند که خداوند میفرماید اینها یعنی یهود و نصارا میخوان نور خدا رو با دهانهاشون با حرفایی که میزنن به افواههم با دهانهاشون میخوان نور خدا رو خاموش بکنن، که این یک نهر تشبیهی درش وجود داره و اون نهر تشبیه این است که اگر انسان بخواد یک نور بسیار یا یک آتش بسیار وسیعی رو، یه آتشی که مثلا یک اتاقی رو گرفته، انسان بخواد با فوت کردن با دهان خودش این آتش رو خاموش بکنه، امکان نداره خاموش بشه. حالا اگر یک فضای بزرگتر از یک اتاق آتش گرفته باشه، یک شهری اگر آتش گرفته باشه، بخوان با یک فوت کردن این آتش رو خاموش بکنن، نمیتونن خاموش بکنن. خداوند میفرماید این یهود و کفار در مقابل نور خدا میخوان با همین دهانهاشون و افواهشون نور خدا رو خاموش بکنن. و یعواه نداره یعوه چرا؟ و یعوه الله الا ان یتم نوره. خداوند هم ابا و امتنا داره تا اینکه نور خودش رو به اتمام درسانه و تکمیل بکنه ولو کره الکافر. حالا شاهد چیه؟ شاهد این است که بیاییم بگیم این نور الله مراد قرآنه. یریدون ان یطفئوا نور الله یعنی قرآن. خب این شاهد چیه؟ فرمودن شاهد این است که در سوره مائده آیه 15 هم اونجا آمده قد جاءکم من الله نور و کتاب مبین، که نور در اونجا بر قرآن اطلاق شده، اصل تفسیری میشه. حالا عرض میکنم در استدلال به این آیه شریفه یریدون ان یطفئوا نور الله، میگن باید نور الله رو به قرآن معنا بکنیم. شاهدش هم همین آیه سوره مائده است که اونجا از قرآن تعبیر به نور شده. اون وقت کفار یهود و نصارا دنبال این بودن که نور خدای قرآن رو خاموش کنن. خاموش کردن قرآن به این بود که بیان کم و زیاد بکنن، شبیه قرآن رو بیارن، مقابله بکنن با قرآن، و خدا می فرماید اینا نمیتونن. یعبد الله الا ان یتم نوره. پس آیه دلالت دارد بر این که هیچ کس نمیتواند تحریف کند قرآن رو، برای اینکه آیه می فرماید قرآن که نور الله قابل اطفاء و قابل اخماد نیست، کسی نمیتونه این نور رو خاموش بکنه. این بیان استدلال اون وقت در دنبالش اگر کسی بیاد دیگه خب آه شما در آیات دیگر قرآن هم داریم که الله و نور و سماوات و الارض، اصلا چه اشکال داره که در این آیه شریفه یریدون ان یطفئوا نور الله اضافه بیانیه باشه، یعنی نوری که خدا اضافه بیانیه باشه، یعنی خود خدا را، نوری که خداست، یعنی یریدون ان یطفئوا الله را. شاهد جنین است که در بعضی دیگر از آیات قرآن داریم الله و نور و سماوات و الارض، در جواب فرمودن که بله دو نور داریم، یک نور تشریعی داریم و یک نور تکوینی داریم. خداوند خودش نور تکوینی سماوات و ارض، قرآن نور تشریعی سماوات و ارض، قرآن نور تشریعیه و الله تبارک و تعالی نور تکوینیه. این بیان استدلال. به نظر ما میرسد که این استدلال قابل مناقشه است. اگر خواستید مراجعه کنید در اون کتاب نزاهت قرآن از تحریف صفحه 69 این استدلال در اونجا ذکر شده. اشکال اولی که داریم این است که معلوم نیست که مراد از نور الله قرآن باشه. نور الله ما یک احتمال داریم اضافه بیانیه باشه، یعنی اینا دنبال خاموش کردن خداوند و از بین بردن خدا هستن. خدا یعنی نه ذات خدا، یعنی عرض می شود که اون چی که مربوط به خدا از رسالت و دین، یا اگر این رو نگیم ظهور روشن این آیه نور الله، ظهورش دین اسلامه. اینها یعنی یهود و نصارا دنبال این هستن که اسلام رو از بین ببرن. اینها دنبال این هستن که اسلام رو از بین ببرن، حالا یا پیامبر رو بگن بهش ساحر مجنون مسخره کنن یک، یا پیامبر رو از بین ببرن و نابود بکنن دو، یا دین خدا رو مسخره بگیرن، حالا یه گوشه ایش هم مسئله قرآنه. آیه متمرکز روی قرآن نیست اصلا، آیه متمرکز روی مجموعه دین خداست. کفار یعنی یهود و نصارا میخوان دین خدا و اسلام رو خاموش کنن و از بین ببرن. خب بعد میفرماین حالا شاهد ما یه شاهد خیلی خوبی که داریم برای این که اینجا اصلا بحث قرآن مطرح نیست، دنباله آیه است. و یعب الله الا یتم من نوره. خب شما اگر نور اول رو به قرآن تفسیر کنید، اون نور دوم هم باید به قرآن تفسیر کنید. یعنی بگیم بله اینا نمیتونن تا زمانی که خداوند قرآن رو تکمیل بکنه، معناش این میشه. در حالی که این یعب الله الا ان یتم من نوره یعنی خداوند نور خودش رو که اسلامه انقدر گسترش میده که همه عالم رو میگیره. اصلا این آیه از آیاتیست که وعده به گسترش اسلام در تمام عالم تو این آیه داده شده. یعب الله الا ان یتم نوره معناش تمام کردن قرآن نیست، معناش گسترش دادن نور خدا و دین خدا در همه عالم. اینجا دقت بفرمایید، مجمع البیان اینطور ذکر میکنه، میگه المعنا اینه اخبر سبحانه تعالی ان هؤلاء الكفار من الیهود و النصارى انهم یریدون ان یطفئوا نور الله و هو القرآن و الاسلام. ایشون دوباره کنار هم میاره نور الله قرآن و اسلام. ان اکثر المفسرین و قیل نور الله الدلالة و البرهان یعنی معجزات، ادله، براهین، لأنهما یهتدا بهما کما یهتدا بالانوار و لما سما سبحانه الحجج و البراهین انوارن سما معارضتهم بذالک اطفا. چون خدا اسم حجج و براهین رو انوار گذاشت، اسم معارضت هم گذاشت اطفا. پس ببینید در مجمع البیان میگه قرآن و اسلام، که باز این اکثر مفسرین، اکثر مفسرین هم بیشتر رو اسلام آوردن، یعنی به عبارت اخرى تو آیه شریفه وقتی ما در کتب تفسیری مراجعه میکنیم دو احتماله. یه احتمال این که مراد از نورالله اسلامه، احتمال دوم مراد ادله و براهینه. اما کسی بیاد بگه این نورالله این خصوص قرآن، این عرض کردم کسی نگفته با اون جعب الله الا ان یتم نوره، با اون هم سازگاری نداره. قرطبی در جلد هشتم صفحه 121 اونجا اینطور میگه یریدون ان یطفئوا نور الله ای جلالته و حججه علی توحیده جعل البراهین به منزلت نور لما فیها من البیان. اونجا نور رو به همین ادله و براهین تفسیر کرده و بعد فرموده است که براهین رو خداوند به منزله نور قرار داده چون درش بیان وجود داره. بعد گفته وقیل المعنا نور الاسلام، نور الاسلام به عنوان احتمال دوم و احتمال ضعیف‌تر ذکر کرده. کشف به زمخشری ایشون میگه مثل و حالهم فی طلبهم ان یبتلوا نبوة محمد صلی الله علیه و آله و سلم به تکذیب. اینا دنبال تکذیب پیامبر بودن، تکذیب اساس نبوت پیامبر بودن، نه خصوص قرآن، و تمرکزی روی خصوص قرآن نیست. پس ببینید اولا در تفاسیر ما خیلی به صورت ضعیف داریم که این فقط خصوص قرآن، شاید به این نحو نباشه، قرآن و اسلام کنار هم قرار دادن، خصوص قرآن رو نداریم. ثانیا اگر خصوص قرآن باشه با اون الا ان یتم نوره، خب الا ان یتم نوره یعنی تا زمانی که قرآن تکمیل کنه، خب بعد که قرآن تکمیل شد بعدش چی؟ حاضر ما دعوای تحریفمون بعده، یعنی بعد از این که این قرآن تکمیل شده یه عده‌ای آمدن ادعا کردن که این قرآن تحریف شده. این آیه تا زمان اتمام نور رو دلالت داره، اگرم نور دلالت بر قرآن داشته باشه تا زمان اتمام نور رو دلالت داره. این دو ثانیاً تقسیم نور به نور تشریعی و نور تکوینی دیدن یه مقداری جای تأمل داره که خودتون تأمل بفرمایید. فصلی الله علی محمد و آل محمد.